أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. بعد از اینکه الفاظ مطلقه رو مرحوم آخوند بیان کردند، نظرشون این شد که هیچ کدوم از این الفاظ برای دلالت بر سریان وضع نشدن، به خلاف قول منسوب به مشهور. بلکه اگر بخوایم سریان رو بفهمیم باید قرینه ای باشه. حالا این قرینه یا قرینه خاصه است، اما از حالیه یا مقالیه، یا قرینه عامه است که بهش میگیم قرینه مقدمات حکمت. مقدمات حکمت رو گفتیم، اولیش این بود که مولا در مقام بیان باشه یا متکلم، نه در مقام اهمال یا اجمال. دومیش این بود که قرینه ای برخلاف ظاهر نسب نکرده باشه. و سومیش این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. بعد از این که مقدمات حکمت رو بیان کرد، گفتیم چهار تا نکته رو مرحوم آخوند میخواد در رابطه با این سه تا مقدمه بگه. نکته اول یادتونه این بود که این که میگید مولا در مقام بیان باشه یا متکلم در مقام بیان باشه، در مقام تمام مراد، اون مراد جدی منظوره یا مراد استعمالی و قانونی؟ چون که اینجا منظور مراد استعمالی و قانونیه. نکته دوم که اون هم در رابطه با امر اول بود این بود که حالا اگر احراز نکردیم در مقام بیان بودن رو، یا در مقام بیان نبودن رو شک کردیم، تکلیف چیه؟ احسنتم. آخوند فرمودن اصل رو بگید. اصل این است که در مقام بیان باشه. پشتوانه این اصل چی بود؟ سیره اهل محاوره، سیره عقلا. رفتیم سراغ تنبیه سوم، سومین نکته. اون نکته سوم گفتیم در رابطه مقدمه دوم و سومه، در رابطه مقدمه اول نیست، و اون بحث انصراف بود که اگر انصراف به مراحلی برسه، نه انصراف بدوی فقط، وقت مانع از اطلاق میشه. پس اصلا میتونیم بگیم که یکی از مقدمات انصراف عدم وجود، یکی از مقدمات اطلاق عدم وجود انصراف باشه مثلا. بعد هم انصراف ظهوری، تیقنی و اشتراکی و نقلی رو گفتیم، غیر از بدوی، مجموعه شد 5 تا. امروز بحث از اینجا شروع میشه. اشکالی کردند، به اون اشکال رو میخواییم مطرح کنیم و جواب بدیم. اشکال اینه که شما میفرمایید که اگر پای انصراف اشتراکی و یا نقلی در میان باشد، ظهور در سریان یا اطلاق یا شمول از بین میره و نمیتوان به اطلاق اخذ نمود. میگیم بله، اینو گفتیم. چرا؟ چون دارید میگید اشتراکی یا نقل حاصل شده دیگه. میگیم آره دیگه، اشتراکی یا نقل حاصل میشه، نمیشه به اطلاق اخذ کرد. فمن در حالی که اگر لفظ بخواهد در معنای جدید وضع تعینی پیدا کرده و مشترک باشد، و یا نقل به معنای جدید شود و معنای اصلی فراموش شود، اگر بخواد اینا بشه، یعنی اشتراک و نقل بخواد حاصل بشه، لازم است در اثر کثرت استعمال در معنای مجازی همراه با قرینه، این استعمال مجازی زیاد اونم همراه با قرینه، سبب انس ذهنی با این معنای جدید شد. پس اگه میخواید مشترک بشه یا میخواید نقل بشه، باید هی استعمال مجازی زیاد فراوان به کار بره تا این انس ایجاد بشه. الان وقتی تا لفظ رو میگن بگید مشترک هست بین این معنا یا این معنا، یا نه بالاتر حتی اصلا بشه فقط معنای جدید منقول، معنای قبلی از بین بره. و حالان که پس لازمش اینه، در حال که اینجوریه، و حالان که شما و حالان که بر مبنای شما یا آخوند استعمالات لفظ مطلق در معنای خاص، یعنی همون معنای مقید در خصوصیت، از باب تعدد دال و مدلول بوده و به نحو حقیقی است نه مجازی. پس روشن شد دیگه. پس از سوی اگر بخوایم نقل و اشتراک باشه، باید در معنای مجازی کی استعمال بشه تا اون معنای جدید رو بیاد. از اون طرف هم شما که میگید آقا، مثلا شما وقتی میگید اعتق رقبتا مؤمنه، میگید آقا رقبه در همون معنای طبیعت استعمال شده، خصوصیت رو از مؤمنه استفاده میکنیم، رقبه در معنای رقبه مؤمنه که به کار نرفته، مجاز که نشده. خب بس وقتی مجاز نشده، وقتی استعمال مجازی نیست، چطور میخواد سبب اشتراک یا نقل بشه؟ این اشکال. پس دو تا مطلبی رو که آخوند داره اگه قبول کنیم، این اشکال روشنه دیگه. یک، از سوی بخواد نقل یا اشتراک باشه، باید استعمال مجازی زیاد باشه. از سوی مبنایشونه که نه، استعمال مطلق در اون خصوصیت از باب تعدد دال و مدلوله نه از باب مجاز. مثلا شما اگر میخواید بگید اعتق رقبتا مؤمنه، رقبه بخواد بین مؤمنه که معنای جدیده و مطلق رقبه مشترک باشه، یا اصلا نه از مطلق رقبه عدول کنید بگید فقط مؤمنه مراده، نقل شده به مؤمنه فقط. آره، هر وقت بگیم رقبه یعنی رقبه مؤمنه، نقل شده به رقبه مؤمنه دیگه، اصلا مطلق رقبه ذهن نیاد، نقل اینجوریه دیگه. این در صورتی است که انقدر مجازن در این استعمال بشه که نقل بشه به این معنا، در حال که شما میگید این استعمالات قبلی هیچ کدوم مجاز نبوده، میگفتید اعتق رقبتا مؤمنتا، رقبه در معنای خودش، مؤمنه در معنای خودش، این رقبه هیچ وقت در رقبه مؤمنه به کار نرفته مجازن تا سبب اشتراک یا نقل بشه. آخوند میفهمن که دو تا جواب از این اشکال میدیم. جواب اول اینه، ما که مدعی شدیم لفظ مطلق در خصوصیت در معنای خاص، یعنی در اون معنای غیر، به نحو مجاز استعمال نشده، منظورمون این است که ملازمه ای بین مطلق و معنای مجازی نیست، ملازمه نیست یعنی مطلق مستلزم معنای مجاز نیست، اینو منکریم. پس لفظ مطلق معنای مجازی رو لازم نداره، استلزام نیست. نه اینکه استعمال لفظ مطلق به نحو مجازی ممکن نباشه. حالا بخواید این جمله رو یه ذره علمیش کنید، میگید آقا ما نفی استلزام کردیم نه نفی امکان. ما نمیگیم ممکن نیست مجازن استعمال بشه. لذا این از باب یادآوری، لذا در خاتمه فصل به این بعد از نعم گفتیم که گاهی ممکن است لفظ مطلق مجازن در معنای مقید استعمال شود. نعم یادتونه مفصل گفتیم دیگه، گفتیم گاهی ممکن شما اعتق رقبتن بگید خود رقبه رو در معنای رقبه مؤمنه استعمال کنید، اون مؤمنه بعدی هم بشه قرینه، نه اینکه به معنای خودش باشه، تعدد دال و مدلول نباشه، خود رقبه به معنای رقبه مؤمنه باشه، این امکانش هست. پس ما امکان رو نفی نکردیم، نگفتیم که اصلا ممکن نیست، نگفتیم لازم نیست، ملازمه نداره. اینجوری نیست که هر جا مطلق شد حتما مقید اراده بشه، این اولا. ثانیا جواب دوم، اگه خاطرتون باشه دیروز وقتی انصراف اشتراکی و نقلی رو گفتم یک چیزی رو گفتم، گفتم این به درد جوابمون میخوره، با این بیان میتونیم در جواب راحت تر بدیم. یکی از دوستان بگه ببینیم چی بود این که گفتیم، گفتیم دو تا نکته رو گفتیم اونجا، یعنی دو تا سبب رو گفتیم برای اشتراک یا نقل، یکی مجاز، یکی یا سبب دیگر یا منشأ دیگر. اونو گفتیم که الان بتونیم از او استفاده کنیم. ببینید آخون میخواد بگه که ثانیاً برای اینکه اشتراک یا نقل حاصل شود لازم نیست که حتما در معنای مجازی استعمال فراوان داشته باشه، یعنی منشأش همیشه استعمال مجازی نیست، بلکه چه بسا لفظ مطلق بدون این که به نحو مجاز استعمال شود به کار گرفته بشه، ولی قرینه ای بر اراده خصوصیت وارد بشه. مثلا ها فرض کنید، از باب مثال عددیش بکنم، فرض کنید مثلا اگر 1000 مرتبه متکلم بگوید اعتق رقبتن، رقبه رو گفت و پس از مدتی بگه من منظورم از این رقبه رقبه مؤمنه است، درسته؟ پس الان گفت اعتق رقبه، بعد یه مقدار صحبت، بعد گفت راستی منظور من از اون رقبه رقبه مؤمنه است در قرینه منفصل، و سپس با قرینه منفصلی بفهماند که مرادش از رقبه مطلق رقبه یا همون ماهیت رقبه نیست، بلکه رقبه مقیده به ایمان، رقبه مؤمنه رو اراده کرده. پس مثلا دارم میگم هزار بار گفت اعتق رقبتن، بعد از چند دقیقه گفت لا تعتق الرقبت الکافره، این که گفت لا تعتق الرقبت الکافره، فهمیدیم که منظورش از این رقبه چه رقبه ایه؟ رقبه مؤمن است. حالا مثلا بار هزار و یکم تا گفت اعتق رقبتن چی به ذهن ما میاد؟ بگیم بابا این بنده خدا بعدا میخواد بگه مؤمنه دیگه، منظورش از رقبه همون رقبه ایه؟ مؤمن است. این از کجا پیش اومد؟ مجازیتی در کار بود قبلا؟ نه. لازم نیست من منشأ اشتراک یا نقل مجازیت باشه. پس اینجا حال اگر برای بار مثلا هزار و یکم بفرماید اعتق رقبتن، به خاطر اونس ذهنی که قبلا پیدا شد به ذهن مخاطب می آید که مراد متکلم از رقبه رقبه مؤمن است نه مطلقه رقبه، و این به ذهن اومدن هم بگید ریشش مجازیتی نیست، تا الان اصلا مجاز نگفته بود که، بدون این که بگید بدون این که ریشه در بدون این که ریشه در تجوز مجازگویی داشته باشه. نه، پس اینجا نسبت به رقبه مؤمنه اشتراک یا نقل حاصل شد اما مجازیتی در کار نبود. این ممکنه به حد به تعبیر ایشون به حد مجاز مشهور برسه که بشه مشترک، یا حتی بالاتر نقل بشه یعنی متعین باشه بدون اینکه مجازیتی در کار باشه. اما اینجا که برسه مرحوم آخوند خودش ففهمی خواهند گفت، ففهمی خواهند گفت، ففهم شاید اشاره باشد به این که تا وقتی که خود لفظ در یک معنا استعمال نشود انس ذهنی و به دنبال آن اشتراک یا نقل حاصل نمیشه. این که بگید آقا همش رقبه در معنای خودشه، یه انس ذهنی با رقبه مؤمنه پیدا بشه، اگه میخواد انس ذهنی پیدا بشه باید در خود رقبه مؤمنه به نحو مجاز استعمال بشه. اینم تفهم که یعنی جواب دومی که دادیم خیلی جواب کاملی نیست. حالا توجه کنید پس با اون مقدماتی که گفتم و حلقه وصل بحث امروز و روز قبل روشن شد، لا یقال اشکال نشه کیف یمکن ذالک، ذالک ذالک یعنی کون الانصراف منشأ للاشتراک او النقل، چطور ممکن است انصراف سبب اشتراک یا نقل بشه. ذالک اشاره به کل مطلب دیگه، ذالک یعنی اینکه انصراف سبب اشتراک یا نقل بشه، چطور ممکنه انصراف سبب اشتراک یا نقل بشه. وقت تقدمه در حالی که گذشت آقای آخوند شما خودتون گفتید ان تقیید لا یوجب التجوز فی المطلق، مقید کردن مطلق موجب تجوز در مطلق نیست. شما وقتی میگید اعتق رقبتا مؤمنه، رقبه در چه معنای به کار رفته؟ بگید معنای خودش. آه بس ایمان چی؟ رقبه معنای رقبه مؤمنه نیست؟ میگید نه، رقبه به معنای رقبه است. مؤمنه رو از مؤمنه میفهمیم از باب تعدد دال و مدلوله، هر لفظی در معنای خودشه. پس آقای مستشکل میگه آقای آخون شما که قبلا گفتید آقا
تقیید مطلق موجب مجازیت نیست، از باب تعجب ضال و مدلوله. خب حالا چطور میخواید بگید انصراف موجب نقل یا اشتراک بشه؟ باید در معنای مجازی استعمال بشه تا نقل و اشتراک حاصل بشه. با اون بیانی که گفتیم که دیگه آخوند این قسمت چه نمیگه، میگه خودتون متصلش کن تا اشکال روشن بشه. جواب فانه یقال، گفته میشه دو تا جواب از این اشکال. یک، مضافا الی انه، علاوه بر این که شأن چنینه، انما قیل قیل چی؟ انما قیل به عدم تجوز دیگه. این که ما گفتیم مجازیت نیست، بله الان هم میگیم مجازیت نیست، اما منظورم اینه که استلزام مجازیت نیست، نه اینکه امکانش نباشه. دقت کنید، انما قیل این که ما عدم مجازیت گفتیم لعدم استلزامهی له، برای خاطر این است که لازم ندارد این تقیید تجوز را، مجازیت را، لعدم استلزامهی یعنی استلزام تقیید، لهو یعنی لتجوز، لا عدم امکانهی، نه اینکه بخواهم بگیم تجوز امکان نداره، مجازوی امکان نداره، لا عدم امکان تجوز. ای پس مجازیت ممکنه؟ میگه مگه یادتون رفت با نعم خودمون قبلا گفتیم یه گاهی ممکنه طرف مطلق رو بگه، مقید رو اراده کنه مجازن، و اون قیدی هم که اومده صرفا قرینه باشه. میگه اینو قبلا گفتیم. پس فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الامكان، قبلا خودمون گفتیم میشه مطلق در معنای مقید به نحو مجاز استعمال بشه، ممکنه، این ممکنه. پس ما امکان رو نفی نکردیم، چی رو نفی کردیم؟ استلزام رو. خواستیم بگیم تقیید لازمش نیست که حتما مجازیت در کار باشه، نه، چه بسا از باب تعدد دال و مدلول باشه مجازیت نباشه، چه بسا ممکنه طرف نه کل معنا رو، معنای مقید رو از مطلق اراده کنیم میشه مجازیت. خب این اشکال جواب اول. حالا یقال، اون مقول یقال رو میخوایم الان بگیم، ها اون اولی رو بین پرانتز گفتیم در واقع، مضافا الی فلان، علاوه این که منظورمون این بود که استلزام نیست، نه این که امکان نباشه، یقال پاسخ اشکال اینه، ان کثرت ارادت المقید لدا اطلاق المطلق، زیاد بودن اراده مقید اون جایی که مطلق گفته میشه، این که ما هزار بار بیاییم بگیم اعتق رقبتن، بعد معلوم بشه منظورمون از رقبه چی بوده؟ رقبه مؤمنه بوده، با قرینه منفصله مثلا تغییر بزنیم. پس اراده کردن مقید به هنگام اطلاق مطلق، ولو به دال آخره، نه به نحو مجازیت، بلکه با یه منشأ دیگر، با یه دال دیگر، با قرینه منفصله. خب این کثرت اراده، ربما تبلغ مثابتن، گاهی به جایگاهی میرسه، به مرتبه ای میرسه، این کثرت استعمال بدون اینکه مجازیتی در کار باشه، به مثابه و مرتبه ای میرسه که توجب له مزیت انسن، اون کثرت هیه توجب و برمیگره اون کثرت، کثرت اراده میرسه به مرتبه ای که توجب له، موجب میشود برای مقید مزیت انسن، انس زیادی. الان ذهن ما از شنیدن رقبه فوری به چی منتقل میشه؟ به مؤمنه، به اون قید. آیا مجازن در او استعمال شده؟ نه، اونم انس زیاد کما فی المجاز المشهور که بشه اشتراک، او تعیینن و اختصاصن به، توجب له مزیت انسن او تعیینن اطول بر مزیت، یا اصلا موجب بشه که این معین بشه، اصلا معنای دیگه، معنای اصلی به ذهن نیاد، اختصاص پیدا کنه به این، که این در مثلا چی میگین؟ دومی اصلا اختصاص پیدا کرد و معین شد، اولی اصلا به ذهن نمیاد، اسمش چی میگیم؟ نقل، احسنتم. پس مجاز، اون مجاز مشهور رو به عنوان اشتراک و اینو به عنوان نه، کما فی المنقول بالغلبه، خودش میگه همچنان که در منقول بالغلبه یعنی در اثر کثرت استعمال این گونه است. فهم گفتیم شاید اشاره باشه به این که بابا مگه میشه لفظ در معنای به کار نره زیادی اونس پیدا بشه؟ نه، اول باید در معنا به کار بره تا زیادی اونس پیدا بشه. اینی که میگید هزار بار که هیچی، صد هزار بارم بگید اعتق رقبه، ما باز اون حالت انتظار رو داریم ببینیم که بعدا آیه قید میاری یا نمیاری. پس این هم در رابطه با نکته سوم که از دیروز شروع کرده بودیم، و این نکته همچنان که دیروز گفتیم در رابطه با به اصلاح مقدمه دوم و مقدمه سوم از مقدمات حکمت بود که انصراف رو خواستیم بگیم عدمش معتبره، و الا اگر انصرافی وجود داشته باشه که لفظ رو، لفظ مطلق رو از باب نقل یا اشتراک برگردونه به معنای مقید، در اونجا دیگه نمیتونیم اخذ به اطلاق بکنیم، یا مقدمه دوم مخدوش میشه یا مقدمه سوم. الان بریم سراغ نکته چهارم. نکته چهارم دوباره در وفا مقدمه اولاست. پس نکته اول در رابطه مقدمه اولا بود، نکته دوم در رابطه مقدمه اولا بود، نکته سوم نه، نکته چهارم دوباره در رابطه مقدمه اولا. بذار میگیم نکته دیگری در مورد مقدمه اول از مقدمات حکمت. مقدمه اول که یادتونه گفتیم مولا در مقام بیان تمام مراد باشه، احراز کنیم که در مقام بیان تمام مراده. ببینید گاهی برای اطلاق جهات متعددی وجود دارد. مثلا فرض کنید ها رقبه گاهی از حیث مؤمن بودن یا کافر بودن مورد نظره. همین رقبه گاهی از حیث عالم بودن یا جاهل بودن مثلا مورد نظره. گاهی این رقبه مثلا از حیث جوان بودن یا پیر بودن مورد نظره، گاهی از نظر چاقی و لاغری، از نظر سالمی و مریضی، جهات مختلفی داره. درست؟ مثال معروفش همون سید کلب معلمه که در اصول مزخرف خوندی تا امروز عرض خواهم کرد. خب وقتی برای اطلاق جهات متعددی وجود داره برای لفظ مطلق، برای اینکه بتوانیم اخذ به اطلاق از یک جهت بکنیم، لازم است در مقام بیان تمام مراد بودن متکلم از اون جهت احراز شده باشه. بدونیم که متکلم که داره میگه رقبه، برای اینکه براش مؤمنه و غیر مؤمنه فرقی نداره، اون وقت میگه ما از این نظر مطلقه. بدونیم از جهت عالم و غیر عالم بودن براش فرقی نیست تا بگیم مطلقه، یا چاقی و لاغری براش مهم نیست بگیم مطلقه، مذکر و مؤنث بودنش. وگرنه نمیتونیم مگر اون. لذا اینجا اون مثال معروفش فرض کنید میگم آقا سیدی که
به وسیله کلب معلم، سگ شکاری گرفته شده، دارای دو جهت: یک، آیا حلال است یا حرام؟ دوم، آیا محل گاز گرفتگی سگ پاک است یا نجس؟ حالا بر فرض اگه حلال گوشته، دیگه لازم نیست آب بکشیم محل گاز گرفتن سگ رو، دهن سگ بهش خورده. اینجا ببینید در آیه شریفه مثلا کلو مما امسکنه، بخورید از اون چه که سگ شکاری براتون نگر داشته، این کلو به نحو مطلق نفرموده چه بخشی رو بخورید چه بخشی رو نخورید، از اون طرف هم نفهم رو آبم بکشید یا نکشید. اما در این آیه با توجه به قرائن، موقعیت آیه که در رابطه با حلال گوشت حرام گوشت بحث میشه، در مقام بیان بودن از ناحیه حلیت یا حرمت احراز شده. چون بگیم از این ناحیه در مقام بیانه، پس میگیم کلو یعنی این حلال، این سید حلال، لذا حمله بر مطلق حلیت میشه. اما در مقام بیان بودن از ناحیه طهارت یا حلیت محل گاز گرفتن سگ، این که از این ناحیه در مقام بیان باشد، احراز نشده. چون از این نظر در مقام بیان بودن احراز نشده، لذا نمیتوان به اطلاق آیه از این جهت اخذ کرده به حکم به حلیت، حکم به طهارت کرد و حکم به طهارت کرد. پس دیدید دیگه مثال هم مختلفه. پس گاهی مطلق جهات مختلف داره. شما اگر میخواید به اطلاق اخذ کنید، باید در مقام بیان بودن رو که مقدمه اول بود احراز کنید از اون جهتی که میخواید حمله بر اطلاق کنید. حالا در ادامه، اگر در مقام بیان بودن احراز نشد، ادامه همون مطلب، اگر در مقام بیان بودن متکلم از یک جهتی از جهات احراز نشود، نمیتوان به اطلاق اخذ نمود مگر بخواهیم بگیم، مگر این که در مقام بیان بودن از جهت لازم یا ملازم در مقام بیان بودن از جهت لازم این جهت احراز شده باشد. چون متلازمین جای دیگه قبول نداره آخوندها، اینجا میخواد بگه متلازمین حکمشون مثل همه. پس زیرا متلازمین دارای حکم مماثلند، حکمشون مثل همه. حالا این لزوم ملازمه خواه لازم عقلی باشد، خواه لازم شرعی باشد، خواه لازم عرفی باشد. این سه تا رو من مثال براتون بیارم. مثال واقعا اما خیلی به غایت اندک اینجا، لذا همه آیینی هم که مثال آورن همون مثال هایی رو آوردن غالبا که مرحوم مشکینی به عنوان محشی کفایه که شاگرد خود آخوند هست در کتاب های قدیمی در حاشیه بود، حاشیه مرحوم مشکینی، از اونجا برمی‌دونه. مثلا برای لازم عقلی فرض کنید ها،
اگر در یک کتاب شرعی وارد شود که وجود عذره پیمان حرام گوشت در لباس نمازگزار در صورت غفلت اشکالی ایجاد نمی کنه، نماز صحیحه، پس وجود عذره اشکال ایجاد نمی کنه البته از جهت نجاست،
یعنی همچین نجسی. حالا فرض کن نمی دونستید یه ذره عذره حیوان حرامیش مثل عذره گربه ای، سگی، چیزی، روباهی تو لباس بوده، شما هم غافل بودید، عمدی در کار نبود، اومدید نماز خوندید، این مقدار نجاست اشکالی از آهی نجاست ها اشکالی نداره. خب وقتی عذره این حیوان اشکال نداره، عقل میگه آقا بین عذره و اجزاتون عذرم از حیوان خارج شده دیگه، در حکم اجزائه. پس اینجا به حکم عقل
عذره در حکم اجزاء یک حیوانه، چون ملازم است بین اینها.
حالا وقتی عذره اشکال نداشت بگید، شما نتیجه میگیرید، میگید پس شارع میخواد بگه اگر جزئی هم بود، فرض میده که همچین چیزی باشه دیگه، اگر جزئی هم بود در حال غفلت اشکالی نداره. پس اینجا نتیجه میگیرید که اگر
وجود جزء حیوان حرام گوشت در لباس نمازگزار در صورت غفلت اشکالی ایجاد نمی کنه از ناحیه نجاست، پس اون جهت رو محل در مقام بیان بود، اما این جهت رو شما استفاده کردید چون ملازمه دارن با هم، ملازمه عقلیه.
گاهی ملازمه شرعیه است، لازم شرعیه. فرض کنید
اگر مسافر در حال سفر به نقطه ای برسد که نمازش قصر بشه،
خب قصر نماز شرعاً ملازمه داره با افطار روزه دیگه، درسته؟
قصر نماز مسافر شرعاً با افطار روزه ملازمه داره، ملازمه شرعیه. به ما گفتن اذا افطرت قصرت،
برعکسش هم همینجور، اذا قصرت افطرت،
زیرا گفتند اذا قصرت افطرت. خب وقتی این ملازمه شرعیه هست، رسید به جایی از جای از حیث سفر، گفتن آقا نمازت شکسته است، ما چی استفاده میکنیم؟ پس روزش هم افطار میکنه. پس اینجا از باب وجود ملازمه عقلیه، ملازمه شرعیه، احسنت ملازمه شرعیه، حکم به افطار روزه میشه. گاهی لازم لازم عرفیه، مثلا در عرف، در عادت، عرفن و عادتن، مثلا عرفن یا عادتن اطراف دهان گربه به خاطر موش و چیزای دیگه ای که میخوره، علاوه بر گربه بودن، بالاخره خون موشی چیزی هم درش هست. عادتا اینجوریه دیگه. پس عرفن و عادتا اطراف دهان گربه متنجس به میته ایست که از آن خورده است. مثلا موشی گرفته خورده یا گوشت نجسی رو خورده. خب این عادتا همچین چیزی هست. حال اگر در مقام بیان عدم تأثیر نجاست گفته شود که سعر گربه پاکه، سعر گربه پاکه، یعنی بابا دهن خود گربه به چیزی خود اشکالی، مثلا داریم میگم مثاله، دهنش به چیزی خود اشکالی نداره، یعنی همچنان که از ناحیه گربه بودن و به اصطلاح حرام گوش بودنش اشکال نداره، لازمه عادیش هم اشکالی نداره. نگید آقا بابا دو دقیقه پیش خودم دیدم موش میخورد. اینجا از باب ملازمه عادیه است که نه این از حیث گربه یعنی نجاس به اصطلاح حرام گوش بودن که ملازمه عادیه با تنجس با چیز دیگه، تنجس عرضی هم دارد، از اون نظر میگید اشکالی نداره. پس در این موارد ولو این لازم رو در مقام بیانش نیست، اما در مقام بیان نبودن نسبت به این لازم اشکال داره، چون این لازم رو در مقام بیان هست و متلازمه این حکمشون مثل همین. فقط اینجا رو مرحوم آخون میفهمد که استثنایی، و الا اگر احراز نکردید در مقام بیان بودن رو اخذ به اطلاق نباید بکنید، اخذ به اطلاق نباید بکنید. فرقی نمی کنه آه دیگه، نه نه اصل دیگه همون اصل، باز اینجا هم همین رو میگید. نه نه، ببینید به مرحله، ببینید یه وقتی ما میگیم باید احراز بکنیم، یه وقتی میگیم احراز عدم میکنیم، اینجا تکلیف روشنه. یه وقتی به این مرحله شک نمیرسه که بخوایم بگیم ما حکم شک در نکته اول بیان شد که اصل این است که در مقام بیان باشد، نه اینجا به اون مرحله شک نیست، اصلا توجه باید بشه تا شک بشه، اینجا اون توجه پیش نیومده، همینجوری داریم میگیم. ولی اگر با توجه باشه و شک باشه بگیم خب این که پروف عادتا هم که باید در مقام بیان باشه، متفاهم عرفی هم که باید در مقام بیان باشه، بس در مقام بیان هست اصل اینه، نه به اون مرتبه شک نمیرسه، یعنی توجه نداریم تا شک کنیم. عرض کردم دیگه لا. حالا هیچ خصوصیتی نداره آخونده دیگه، این اولین بارش نیست، لذا خودم تذکر دادم گفتم آخون جای دیگه این که متلازمه این حکمشون مثل هم باشه قبول نداره، اینجا مثل هم قرار میده. نه نه
دیالا میگه آه این که یادشون نیست، اونجا یه چیزی گفتیم، اینجا یه چیز دیگه میگیم. کما اینکه چند روز پیش در اینجا اگه یادتون باشه مفرد معرف الف لام رو گفتیم، ایشون میگه چیه؟ برای تزیین دیگه. اون چه های دیگه اصلا تزیین رو قبول نداره، میگه نه جنسه، نه عمومه، تزیین رو نمی. و از این موارد یا لهام النذیر. خب آخونده بالاخره شماها رو میشناسه، میگه اینا که حالا در غیر ایام کرونا یادشون نبود، ایام کرونا که دیگه اصلا حواسشون نیست. و منم تذکر دادم که دوستان حالا حواسشون باشه. فصلون، فصل سوم در مطلق و مقید. ازا ورد مطلقون، نه نه تنبیهون، تنبیهون، ما دیگه عجله داریم. تنبیهون یه هشدار. این تنبیه خفیم نکته ای رو در رابطه با مقدمه اولا میخواد بیان کنه. این تنبیه وهو، این تنبیه انهو شأنچنینه یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیدتون، ممکن است برای یک مطلق جهات متعددی باشد، چند تا جهت داشته باشه. گفتم دیگه الان مثال معروفمون رقبه، یه جهتش ایمان و کفره، یه جهتش علم و جهله، یه جهتش مرد یا زن بودنه، یه جهتش چاق یا لاغر بودنه، یه جهتش سالم یا مریض بودنه، یه جهتش نمیدونم شیعه یا غیر شیعه بودنه، یه جهتش ایرانی یا غیر ایرانی بود. جهات مختلف میتونید در نظر بگیرید دیگه، اون جهاتی که میتونه دخیل در حکم باشه. خب ممکن ان یکون للمطلق جهات عدیده، ممکن است مطلق دارای جهات متعددی باشد. کان واردن فی مقام البیان من جهت منها و فی مقام الاهمال او الاجمال من اخرى، که متکلم از یه جهت در مقام بیان باشه، در مقام بیان تمام مراد باشه، از جهتی دیگه در مقام بیان نباشه، در مقام اهمال یا اجمال باشه. اهمال اجمال هم که آیون یادشونه دیگه، در اهمال نه اراده ای به بیان تعلق گرفته نه به عدم بیان، ولی در اجمال اراده به عدم بیان تعلق گرفته، عمدن میخواد نگه، عمدن میخواد طرف متوجه نشه. حالا اهمال اجمال در مقابل بیانه، پس جهات متعددی هست. کان اون مطلق واردن وی مقام البیان من جهت منها، یعنی من جهات متعدده، از یه جهتی از اون جهات متعدد در مقام بیان هست. اما و فی مقام الاهمال او الاجمال من اخرى، از جهت دیگه در مقام بیان نیست، در مقام اجمال یا به اصطلاح اهماله. فلا بد فی حمله علی الاطلاق، لازم است برای اینکه هم بکنیم مطلق رو بر اطلاق، بگه ما شروع اراده شده، سریان اراده شده، همه رو شامله، لابد لازم است فی حملهی در حمل اون مطلق علل اطلاق بر سریان شیوع به نسبت الی جهتین، نسبت به جهتی اگه بخوایم بگیم شیوع داره همه رو شامله، لابد من کونهی به صدد البیان، من کون جار مجموع طلب اون لابد است، لابد در حمله بر اطلاق، من کونهی به صدد البیان فی تلک الجهه یا من تلک الجهه، این که بدونیم که از اون جهت در مقام بیان هست تا بتونیم اخذ به اطلاق بکنیم، از اون جهتی که در مقام بیانه. مثالش رو زدم، نمیشه مثال شکار سگ معلم، که از یه جهتش در مقام بیان به اطلاق عقص میدیم، از یه جهت میدونیم در مقام بیان نیست، به اطلاق عقص نمی کنیم، میگیم از جای دیگه استفاده کنید حکم رو. این چیزی نمیگه، این آیه نمیگه آیا اون جای دهن سگ رو آب بکشید یا نه. ببینید روایات دیگه، آیات دیگه چی میگه، از این آیه استفاده نکنید. خب بنابراین ولا یکوی کونه به صددهی من جهت اخرى، کفایت نمی کند کونه، لا یکوی کونه یعنی کون المتکلم به صددهی یعنی به صدد البیان من جهت اخرى، یعنی ما از اون جهت که در مقام بیان بود بس اینجا هم بخش به اطلاق بکنیم، نخیر، در هر جهتی باید در مقام بیان بودن از اون جهت احراز بشه تا بتونیم به اطلاق بخش کنیم. خب اصلا نمیشه، میگه چرا سه مورد رو استثنا میکنیم، الا اذا کان بینهما، مگر اینکه بین اون دو جهت که از یه جهت در مقام بیان بوده و یکی از یه جهت نبوده، بین اون دو جهت چی باشه؟ ملازمتون. الا اذا کان بین الجهتین ملازمتون عقلا او شرعا او عادتا. عقلنشو مثال زدیم به این که فرض کنید در کتاب وارد شده که نماز با عذره حیوان حرام خار در حال غفلت صحیحه. خب از حیث نجاستش اشکال داره، میدونیم که از جهت نجاست داره میگه. خب میگیم پس جزءش هم، حالا مویی هم ازش بود یا یه ذره از پوستش هم اگر بود اشکالی نداره. ملازمه شرعیه گفتیم مثل این که بر مسافر به جایی رسیده که میگیم آقا نمازت شکسته است، از اون بر ملازمه شرعیه هست بین شکسته بودن نماز و افطار روزه، میگیم بس روزت هم افطار کن. ولو از اینجا چیزی به ما نگفته بودن، اما ملازمه. یا ملازمه عادیه مثل اون که در رابطه با گربه، که اگه گفتن آقا سعر گربه پاکه، یعنی حتی اگر مثلا قبلش یه چیز نجسی هم خورده، الان نگید آقا ذراتش مونده الان منتقل میشه، اگه گفتن پاکه بگید پاکه دیگه. از این جهتم چون ملازمه عادیه است، عادتا اینجوریه، شارع هم که گفت پاکه یعنی این جهت مورد توجه بوده لابد. کمالا یخفا، همچنان که مخفی نیست، که این از باب مسانخ بودن حکم متلازمینه، یک لازم وقتی حکمی داره اون یکی همون حکم رو داره، از هم جداش نکنیم. این هم پایان فصل دوم تا برسیم به فصل سوم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد و آل محمد.